ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام، وقت بخیر خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون انشالله، عصر عادیتون به خیر باشه انشالله. خیلی ممنونیم که در واقع این بیننده این شبکه هستید و این افتخار و سعادت رو در واقع ما پیدا کردیم که در چنین عصری در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم. امروز هم این افتخار رو داریم که در واقع در این ایام بسیار پربرکت که دیروز هم مصادف بود با مبعث پیامبر رحمت و مهربانی، جا داره که خدمت همه شما بیننده‌های عزیز قدری با تأخیر البته تبریک عرض کنم و امیدوارم که انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم مسیر حلوی دلیم و سلام رو، مسیر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رو انشاءالله در پیش رو داشته باشیم و در زندگی خودم انشاءالله ساری و جاری ببینیم انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما. در واقع امشب هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی عزیز، و در همین آغاز برنامه عرض می‌کنم که شماره پیامک برنامه رو انشاءالله داشته باشید، 3015 1515 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. اگه نکته نظری هست، پیشنهادی هست، انشاءالله در خدمت شما باشیم. انشاءالله جناب استاد سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای گودرزی عزیز، منم خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی هست ولی هست عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض سلام و ادب و احترام دارن و به تبعیت از شما با تأخیر اعیاد پشت سر گذاشته رو، به خصوص عید بزرگ مبعث رو تبریک عرض می کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و خدمت تمامی دلدادگان حضرت رسول صلی الله علیه و آله. و این نقطه عطف تاریخ بشریت رو و این سرآغاز تمدن اسلامی رو و سرآغاز حکومت جهانی رو،
بله بله،
و سرآغاز حرکت پایانی بشر رو به سمت کمال و به سمت الله، به سمت خدا. جا داره، درست برنامه برنامه امام زمانی است، ولی مبعث هم به خاطر این که نگاهش نگاه امام زمانی است، جا داره به این نکته اشاره داشته باشیم که طبق آیه شریفه قرآن تمامی هم، حالا در یکی از آیات قرآن خب برداشت های مختلفی ازش امکان داره، طبق یکی از برداشت هایی که از آیه شریفه قرآن هست، تمامی انبیاء و رسل الهی اصلا شرط نبوتشون و شرط رسالتشون این بود که لتؤمنون نبهی و لتنصرون نه. یاری پیامبر اکرم شرط نبوت و رسالتشون بود. اینها به این شرط برگزیده شدند که وظیفه خودشون رو و تکلیف خودشون رو انجام بدن، که در کارای خودشون سرلوحه و سرمشقشون حضرت رسول بشه، یه جوری گام بردارن که برای ایشون کار کرده باشن، یه جوری حرکت کنن که آمدن ایشون سهل بشه و برنامه ایشون بتونه پیش بره. و این نکته ایه که کمتر مورد توجه قرار میگیره در عظمت و قداست حضرت رسول صلی الله علیه و آله، و اینکه حقیقتا تمامی انبیا زمینه ساز رسالت ایشون بودن. ما اگر میگیم اهل بیت ما از انبیا کلن مقامشون بالاتره، به کسی بر نخوره. علتش اینه که اصلاً جایگاه انبیاء الهی، چه ابراهیم خلیل، چه عیسای مسیح، چه موسای کلیم و چه دیگرانشان صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، جایگاه اونها زمین سازی برای دین خاتمه. جایگاه اهل بیت و به خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که افتخار ما اینه که در عصر ایشون داریم زندگی میکنیم، جایگاه اینها ادامه دین پیامبره، حفاظت و پاسبانی دین پیامبره. خیلی تفاوت میکنه کسی که زمین ساز دین خاتم باشه با اون کسی که پاسبان دین خاتم باشه. این باید منی باشه، این باید جزء وجود پیامبر باشه، ولی اون لازم نیست منی باشه. لذا پیامبر ایش وقت در مورد ابراهیم خلیل و عیسی و موسی نگفت که مثلا انهم منی و انا منهم، ولی نسبت به اهل بیت خودش زیر به اصطلاح چتر کسا فرمود انهم منی و انا منهم، اینا از منن، منم از اینا هستم. چون اینها قراره همین خط رو ادامه بدن، طبیعتا این مقام بالاتر از مقام انبیاء الهی میشه. هر کدام از انبیاء الهی که در نظر بگیریم با حفظ جایگاه قداستشون، به خصوص از قدم هست حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، به لحاظ این که ایشون تحقق بخش آرمان تمامی انبیاء و اوصیا است. قرار ایشون کاری بکنه که همه آرزوشو داشتن ولی نشد، اتفاق نیفتاد به هر دلیلی، و پیامبر خاتم هم نتونست و امیرالمومنین هم نتونست و ایشون قرار انجام بده. بنابراین مبعث ارتباط بسیار تنگاتنگی با حضرت حجت، با مهدویت، با حکومت جهانی پیدا میکنه. سرآغاز این حرکت شروع حکومت جهانی است و آغاز خیز به اصطلاح جبهه حق برای در دست گرفتن کل دنیاست. و سلام و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم و بر خاندان ایشون، و که این ما رو با این فرهنگ، با این فضا آشنا کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلعن و اهلک اعداهم. من یه یادآوری دیگه هم بکنم قبل از اینکه وارد بحثمون بشم، ببخشید.
بله خواهش می‌کنم.
صحبتتون رو قطع می‌کنم. طبق گزارش‌های تاریخی این یکی دو شب آخر ماه رجب، حالا یا شب 28م یا شب 27م، آغاز یک بعثت دیگه هم هست. و اون آغاز حرکت، نمیدونم چی بگم، حرکت سید الشهدا است. حرکت سید الشهدا از مدینه به سمت مکه و بعد به سمت کربلا، طبق گزارش های تاریخی از یکی دو شب به آخر ماه رجب شروع شد، که حالا رجب و سیپور بگیریم یا سیکم بگیریم، همین شب 27م 28م میشه. و عجیبه تقارن این دو حرکت، به بعثت خاتم الانبیا و حرکتی که به بعثت گونه است و سید الشهدا آغاز کرد. در همین مقارن همین ایام یه چنین شبهایی ایشون آمد بالین قبر پیامبر اکرم و بالین قبر گمشده مادرشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و یه جورایی رخصت گرفتن، ایشون اجازه گرفتن برای این که حرکت رو شروع کنن، و حرکتی که پایان او انتقام هست حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشالله که مبعث پیامبر و این حرکت مبعث گونه از سید شهدا سلام الله علیه باعث این بشه که این انگیزش، این خیزش و این دگرگونی در وجود ما اگر ضعیف قوی بشه و اگر قوی قوی تر بشه و به سمت هدف حرکتمون تندتر بشه، که هدف چیزی نیست جز اون حکومت جهانی که قرار نماد الله بر روی زمین باشه.
انشالله. خیلی ممنونم. من با لذت بردم.
سلامت باشید.
آغاز برنامه چقدر قشنگ، زیبا، چقدر بوی نگاه حضرت علی همیشه خیلی لطیف است نسبت به خیلی از مسائلی که حالا شما میبینید و در واقع امشب فلسفه شهادی بعثت رو جناب استاد خیلی مختصر و مفید برای ما در یک دقیقه دو دقیقه بیان فرمودن که استفاده کردیم. در دوم بحثی که خدمت بیننده‌های عزیز حالا هفته‌های قبل بوده، بحث تربیت نسل مهدوی هست که از شبکه عصر در برنامه در واقع عصر انتظار دوست عزیزم همکار محترم گرامی جناب رجایی بودن، کاش مجری محترم برنامه، که افتخار رو در واقع امشب بنده پیدا کردم در خدمت شما باشم. جلسه دومی هست که در واقع امشب در خدمت بیننده‌های عزیز هستیم. انشالله بتونیم یاد بگیریم، بیاموزیم که یه نسلی پرورش بدیم، تربیت پیدا بکنیم، هم خودمون هم نسل بعد ما، انشالله که بتونیم در خدمت امام اثر باقون الله الفدا باشه انشالله، و واقعا حرفی برای گفتن داشته باشیم، یعنی سرمون بلند باشه جلوی حضرت، که واقعا ما اونچه که وظیفه ما بود، اونچه که تکلیف ما هست، به راحتی ازش نگذاریم و واقعا بهش جامعه عمل بپوشونیم و اینطور اون که بتونیم کاری از دستمون برمیاد بتونیم انجام بدیم لحظه لحظه زندگی. و من دیشب با یکی از دوستان خیلی صحبت کردم، دوستان که ببخشید خواهی میکنم، و هم گفتم چیکار کردیم برای امام عصر؟ این صبح که از خواب بیدار میشیم میایم بیرون، تا شب واقعا چیکار میکنیم؟ یعنی برنامه هامون، زندگیمون، کارمون، زمانمون، وقتمون چقدر به حضرت اختصاص میدیم؟ واقعا یه سوال بود اصلا واقعا برای خودم همینه، که یعنی واقعا بتونیم لحظه به لحظه چون انشالله بتونیم استفاده کنیم. این که حالا چیکار کنیم، چجوری استفاده کنیم، و انشالله از بیانات شما انشالله استفاده میکنیم، هم بیننده‌های عزیز انشالله حتما استفاده خواهند بود.
سلامت باشین. و واقعا هم همینطوره، ما به اصطلاح در یک فضایی گیر کردیم و در یک شرایطی گیر کردیم که یک مسئولیت تاریخی به گردن ما.
دقیقاً، بله، قطعا همینطور.
عرض کردم از همون هم از جمله شما وام بگیرم، هم از اون جملاتی که در ابتدا عرض کردم، بحث حکومت امام زمان بحث تحقق آرزوی تمامی انبیا و اولیاست، و ما در دورانی قرار گرفتیم که وظیفه ماست که این فضا رو آماده کنیم، بستر رو مناسب قرار بدیم برای اینکه حضرت بتونه حضور پیدا بکنه، بتونه کار کنه، بتونه زودتر به برنامه خودش برسه. این وظیفه ماست.
درست.
واقعا ما در یه نقطه بلند تاریخ قرار گرفتیم. ما که میگم، یعنی نسلی که داره در دوران غیبت زندگی میکنه، برگزیدگان خدا هستن برای این که بتونن مهمترین برنامه الهی رو به پیش ببرن. ما واقعا برگزیدگان خدا هستیم. ما خیال نکنیم از امام به دور افتادیم، نفرین شده های تاریخ هستیم، بیچاره های تاریخ هستیم. نه، برعکس، شاید بشه گفت سعادتمندترین نسل انسانی در طول تاریخ بشر انسان هایی هستن که دارن در طول غیبت زندگی میکنن، به شرط این که گام خودشونو بردارن، کار خودشون رو انجام بدن. چرا؟ چون اینها دارن برای حرکت مستقیمن دارن برای اون جریانی کار میکنن که عرض کردم همه براش زحمت کشیدن، از آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله براش زحمت کشیدن، و این قرعه به نام ما افتاده که بتونیم مستقیم کار کنیم. اگر پیامبر نتونست به صورت مستقیم کار بکنه، امیرالمومنین تا امام 11 هم، به ما این توفیق داده شده که مستقیما در خدمت امام زمان
شرایط فراهم داریم،
اون کاری رو بکنیم که حضرت صادق سلام الله علیه آرزو شده داشت.
بله بله، که کل عمرشون رو در خدمت
لو ادرک طول خدمته، مثلا ایام حیاتی، طول حیاتی قریب این مزامین. خب این افتخار روزی ما شده، نصیب ما شده و متاسفانه هممون از دانا و نادانمون، از هر کسی که در هر شغل و پستی به سر میبره، هممون غافلیم از این گوهری که در دست ما گذاشته شده، از این مقام ویژه‌ای که به ما داده شده و هممون به جنبه های منفیش نگاه میکنیم. دور افتادیم، کسی بالا سرمون نیست، رها شده هستیم و و و و از حالا اینا تازه مسلمونامون، اینا که معتقد به حضرت هستن، اینجور نگاه منفی، دیگران هم که دیگه از این هم مشکست، دیگران تکلیفشون چجوریه. الانی که وقت کاره و الانی که باید یه یا علی بگیم، یه همتی بکنیم که اون پله آخره برداشته بشه، اون حرکت آخره صورت بگیره. الان هممون داریم به یه نحوی از زیر بار مسئولیتمون فرار میکنیم، شونه خالی نمیکنیم، فرار میکنیم هممون متاسفانه. امیدوارم که قدر این فرصتی رو که به ما داده شد، که به هیچ کس داده نشد، به هیچ کدوم از اولیاء خدا این فرصت داده نشد که به ما داده شد، به انسانهای اصل غیبت داده شد، امیدوارم قدر این فرصتها، این لحظات، این ثانیه ها رو بدونیم، برای اینکه بتونیم قدمی برداریم، کاری بکنیم که این کار رو باز تکرار میکنم، برای اینکه بدونیم واقعا ما در چه جایگاه بلند و بالایی هستیم، کاری بکنیم که انبیا و اولیا آرزو داشتند این زمان میبودند و اون کار رو انجام میدادن، آرزوشون بود، کاشکی عقب میافتادیم ما رو تو دوران غیبت رقم میزدن که بتونیم کار بکنیم، ولی خب قسمت این بود که اونها در اون دوره باشن، ما در این دوره. لذا سلام ببخشیم بحث رفت جای دیگه، ولی شاید بی اثر نباشه، شاید حکمتی بوده. به همین خاطره که مؤمنان دوران غیبت اصلا ویژه نگاه شدن. در روایات به کسانی که در دوران غیبت دارن زندگی میکنن و زندگی منتظرانه دارند، نگاهی شده که این نگاه رو شما در مورد هیچ کس نمیبینید. پیامبر به اینها تعبیر برادر داره، سلام خدا بر برادران من، کسانی که در دوران آخرالزمان میان و به سیاهی بر روی سفیدی ایمان میارن. روایات متعدد داریم درباره کسانی که در دوران غیبت سعی میکنن دین خودشون رو حفظ کنن، وظیفه خودشون رو انجام بدن، اصلا مقایسه شدن اینها با کسانی که در رکاب پیامبر دارن شمشیر میزنن، اصلا اینها عیناً در خیمه حضرت حجت شمرده شدن، صراحتا اسمشون اومده که اینا تو خیمه امام زمان هستن. خب اینجور جایگاه داریم ما، کم نگیریم خودمون رو، مقام کمی نیست که انبیاء اولیاء الهی واقعا آرزوشو داشتن، اون چه که دیگران آرزوشو داشتن مف به ما داده شده. نشینیم همش جنبه های منفی و جنبه های مصیبت بار و نمیدونم غمگسارانش رو ببینیم، جنبه های مثبت، هیجانی، تحریک آمیز، پیشران، این بخشش هم نگاه کنیم و برای خودمون این فرصت رو، این میدان گسترده پیش رو واقعا تنگ نکنیم.
بله.
اونم در یه دنیایی که واقعا داریم ببینیم که میشود کار کرد، میشود به ثمر نشوند. دنیا تشنه است، دنیا واقعا دنبال یک، از سرابها خسته شده، دنبال یک منطقی میگرده، دنبال یک حقیقتی میگرده، بسیاری از مردم دنیا دنبال یک حقیقتی میگردن، منتها چون حقیقت ندیدند راه افسانه زدند. نمیگیم کار نمیکنیم، دیگران میان با فیلم و با سریال و با افسانه و با مستندهای نمیدونم از این ور و اون ور، از ادیان ساختگی و سنت ها و آداب و رسوم سر مردم رو گرم میکنن. خب این اشتباه ماست، این کمکاری ماست. همه ما میتونیم با این فضاهای موجود، با این قابلیت هایی که خود جبهه استکبار در اختیار ما گذاشته، از فضای مجازیش بگیر، از همین رسانش بگیر و و و استفاده کنیم و این رسالت رو جهانی کنیم، این پیام امام زمان رو جهانیش بکنیم. اون چه که امروز روز اولویت اول کل جامعه بشریت بحث امام زمانه، بحث امیرالمومنین شیرینه، بحث سید الشهدا مهمه، ولی هیچ بحثی به اهمیت حجت ابن الحسن و امام زمان نیست. اینو عرض میکنم چون ایام پیش روی ما ایامیه که اختصاصاً در اختیار امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه، چه ماه شعبانش که ماه تولد حضرت حجته و چه ماه مبارک رمضانش که اصلا ماه ولی خداست، ماه امام زمانه، ویژه ماه امام زمانه، ماه مبارک رمضان. خب از این فرصت ها استفاده کنیم، اولویتمون رو چه رسانه ملیمون، چه رسانه های جانبیمون مثل همین شبکه و جاهای دیگه، چه فضاهای مجازی که در اختیار نیروهای مذهبی و انقلابی هست،
هر کدوم خودشون به یه نحوی در واقع یه رسانه هست.
رسانه هستن و چه گوینده هامون، خطبامون، سخنران هامون، کسانی که زبانی دارن، قلمی دارن. اولویت ما فقط حجت ابن الحسنه، فقط امام زمانه، ما غیر از ایشون اولویتی دیگه ای نداریم. چرا؟ به همون جمله‌ای که عرض کردم، چون ایشون اولویت تمامی انبیا و اولیاء الهی بود، مقصد و غرض تمامی انبیا و اولیاء الهی بود و روزی ما شده دیگه. ما نگاه به گذشته باید داشته باشیم، نه اینکه نداشته باشیم، ولی نگاه به آینده ما خیلی باید قوی تر از دیگران باشه. سیاست گذاری ما بر اساس امام زمان و بر اساس ظهور و بر اساس حکومت جهانی در تمامی رده‌های موجود بسیار بیشتر باید باشه تا مطالبی که تاریخی شده، چه تاریخ ایران، چه تاریخ اسلام، چه تاریخ تشیع، مطالبی که تاریخی شده پرداختن بهش خوبه، یه وقتایی لازم هم هست برای تشخیص حق از باطل، ولی به اهمیت مسیر پیش رو نیست. شما الان مسیر پیش رومون مستقیم خود امام زمانه، کسی که در دوران امیرالمومنین زندگی میکنه مسیر پیش روش امام حسن مجتبی است، بعد امام حسینه، بعد ولی ما مسیر پیش روی دیگه ای نداریم. مسیر پیش روی ما مستقیم امام زمانه، مستقیم ظهور، در بس ظهور. دقیق فهمودیم؟ خب چرا کار نمی کنیم؟ چرا کار نکنیم؟ چرا به تنبلی بگذرونیم؟ چرا به حواشی بگذرونیم؟ حاشیه رو مهمتر از متنش نکنیم؟ این قدری که ما درگیر شدیم به تاریخ و به گذشته ها، نمیدونم چند درصدش ما نسبت به آینده داریم کار میکنیم و نسبت به آینده دغدغه داریم. یه وقتایی آدم احساس میکنه، نمیدونم شاید احساس غلطی باشه، درستی باشه، نمیدونم، یه وقتایی آدم احساس میکنه که اینها یه جورایی تدبیر شده است از سمت جبهه شیطان، از سمت اتاق فکر شیطانی، که این بحثا کمتر توی جامعه مطرح بشه. دوباره بریم سراغ همون دعواهای همیشگی و به اصطلاح من و تویی که از قدیم الایام، از آدم ابوالبشر داشتیم تا به امروز، مشغول همونا بشیم. خب یه وقتی آدم احساس میکنه واقعا یه دستایی پشت پرده است که ما به حرکت جلومون نگاه نکنیم، بریم سراغ دعواهای خودمون، سنی و شیعه و اینو اونو فلان و به هم بریزیم
از اصل موضوع،
که از اصل ماجرایی که جلوی روی ماست، تابلویی که ما باهاش هیچ واسطه ای نداریم، از این بمونیم. متاسفانه ببخشید مقدمه خیلی طولانی شد، ولی احساس میکنم اون اشاره‌ای که شما کردین جا داشت که یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم. امیدوارم امثال این برنامه‌ها هم گسترده‌تر بشه، هم از لحاظ بینشی و از لحاظ محتوایی عمیق‌تر بشه، انسان‌های فرهیخته بیان اینجا بشینن که جای من اینجا نیست. واقعا جای انسان‌های فرهیخته است، کسانی که عمری رو در راه از حجت زحمت کشیدن، به اصطلاح سینه به اصطلاح ارزم به خدمتتون حسیر ساییدن، دود چراغ خوردن در راه مهدویت و کوله بار تجربه‌ن. اونا باید بیان بشینن از تجربیات خودشون، از اون آنچه که به دست آوردن در طول یک عمر زحمت، بیان بگن، جامعه رو تحریک کنن، تحریک جامعه و تهییج جامعه رو بیشتر کنن، تسریع ببخشن، بلکه یه اتفاقی بیفته، ما به خودمون بیایم، بیشتر به خودمون بیایم و یه مقدار از این غفلتمون نسبت به امام زمان و نسبت به گامی که خیلی باهاش فاصله نداریم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، و واقعا هم قریبه، قریبه به معنای نزدیکی، واقعا نزدیکه، واقعا نزدیکه. یه همت میخواد، یه تلاش دست جمعی میخواد، یه به اصطلاح کنش جمعی میخواد. به تعبیر خود هست حجت، حالا تو اون نامه‌ای که منسوب به ایشون هست به شیخ مفید، مطلب حقیه، فارغ از این که اون نامه ثابت بشود یا نشود، مطلب حقیه. لو ان اشیاء عنا وفقهم الله لطاعته ان اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیه، یک اتحادی پیدا بکنیم، یک دلی پیدا بکنیم، یک رنگی دغدغه هامون واحد بشه، یک دغدغه بیشتر نداشته باشیم و اون هم فقط و فقط رسیدن به ظهور باشه، از دغدغه های گذشتمون، از دغدغه های شخصیمون، از دغدغه های ملیمون، از دغدغه های خانوادگیمون، هرچی کم کنیم یه خورده و نگاهمون به اون دغدغه بشریت باشه، دغدغه کل انبیا و اولیاء باشه، دغدغه خداوند باشه، یه خورده وحدتمون رو، اجتماع من القلوبمون رو به تعبیر منتسب بسته حجت، این اجتماع من القلوبمون رو تقویت کنیم. تا خودشون فرمود این اتفاق اگر بیفته تأخیر نمیفته، فرجشون تأخیر نمیفته، لقاء ما، اون دیدار ما عقب نمیفته، به سرعت به دیدار ما خواهند رسید. به دیدار ما خواهند رسید معنیش این نیست که تک تکشون یه روزی ما رو میبینن، نه، ما یک دل بشیم که تک تک امام زمان رو ببینیم. وقتی یک دل بشیم، خب او میاد که همه ببیننش، همه میبیننش، قرار نیست یک دل بشیم که یکی یکی ببینیمش که. پس یک دل بشیم، او خواهد آمد، همه خواهند دیدش.
یا اهل العالم
انا، یا اهل العالم میشه. این اون چیزاییه که ما نسبت بهش غافلیم. به تعبیر شما صبح تا شبمون میگذره و هیچ. امروز هم شب شد
و ایشون هم گذشت.
ایشون که مشکلی نداره، که ایشون همیشه آماده است. امام زمان که نباید کاری بکنه، که رهبریه که همیشه آماده است، آماده است که یه چهار تا بیان دورشو بگیرن پاشه و حرکتشو شروع بکنه. طبق روایات ما اهل بیت کلشون فرمودن، همودن ما نیرو نداریم، یار نداریم، یار پای کار نداریم، داشته باشیم هیچ کدوممون نمی نشینیم. ایشون هم همینطوره. یه همتی بکنیم، بلکه انشالله بیشتر به خودمون بیایم، به این مسئولیت تاریخی، باری که تاریخ به گردن ما گذاشته، نگاهی که تاریخ به ما داره، نگاهی که تمام انبیا و اولیا به ما دارن، و حسرتی که همه خوردن و روزی ما شد، به اینها حواسمون جمع باشه، بلکه انشالله در اون حرکت صورت بگیره و در دوران ما این اتفاق بیفته، اگه همت کنیم. بگن نه، همونطور که در دوران پدران ما اتفاق نیفتاد، در دوران ما هم اتفاق نخواهد افتاد اگر همت نکنیم، اگر اون اجتماعه رو ایجاد نکنیم، اگر اون وحدت رو از این دوگانگی ها دست کشیدن رو، بیشتر به هم نزدیک شدن ها رو تقویت نکنیم. ببخشید بحث ما تربیت نسل مهدوی بود، ولی به نظرم خوب جایی رفت.
بسیار عالی. بله بله، خود
لازم بود که این صحبت بشه. اگر قراره که رفت و آمدی داشته باشیم، خواهش
می‌کنم اگه دوستان اصلاح بخشی و آماده است یا نه،
اگر نه که من
بله ما خب در خدمت. خب بله بله، پس این بخش رو ببینیم ان شاءالله. در بسیار عالی، خیلی ممنون از شما بیننده عزیز. یه بخش رو ان شاءالله می‌بینیم، مجدد برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
تو که نیستی به خدا، سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا. این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا. نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و بارو بگیرم. نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. خودم چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده عالم، همه آقای طرف، غم دنیای طرف، دمو ندیدنت میکشه هر دم. نه که اشتباه همه، کمترین گناه همه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره. قایت خیال من با تو خوبه، بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. بیا آرامش دلم بیا، ای خواهش دلم بیا، ای ماه روشن بیا. خدا دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم چرا دوری تو از من؟ بیا
بسیار علی. خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز که همراه ما هستید و واقعا دیده این تصاویر نماهنگ بسیار زیبایی که خدا خیر بده همه اون کسانی که زحمت کشیدن و میکشن تو این مسیر و حسن انتخاب دوستان عزیزم که پخش کردن. خیلی ممنون، سپاسگزاریم انصافا. حال هوای در واقع برنامه که الحمدلله مهدوی هست و بیشتر این حس و حال بیشتر شد. انشالله بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم، انشالله با ما همراه باشید. جناب استاد رضایی عزیزم انشالله استفاده خواهیم برد. جناب مستخدم هست
در خدمتتون هستم. به تعبیر شما نماهنگی بود که متناسب با بحثمون هم بود، روزایی که گذشته و به اصطلاح اتفاقایی که باید می افتاد و نیفتاد. امیدوارم که یه مدار نگاهمون به شرایط عوض بشه.
انشاءالله.
بریم سراغ بحث تربیت مهدویمون. در جلسه قبل، جلسه اولی بود که این بحث رو شروع کردیم و آغاز شد، بیشتر نگاهمون نگاه به کودک بود. عرض کردم که طبیعتاً برای کودک نمیشه خیلی از فضای مهدویت و مباحث مربوط به آخرالزمان صحبت کرد، ولی از همون دوران کودکی سیاه و سفید و آدم بده و آدم خوبه رو میشه به بچه ها آموزش داد و یاد داد و این عشق به آدم خوبه و کینه از آدم بده رو در وجود کودکمون ریشه ایتر و عمیق‌تر کرد تا کم کمک وقتی بزرگتر میشه این تابلوی سیاه و سفید شفافتر بشه، آدم بده و آدم خوبه کم کم خودشون رو واضح‌تر نشون بدن و این نقاب ها کم کم بره کنار تا ببینیم اون آدم بده کی بوده، آدم خوبه کی بوده. حالا بحث کودک که مقدار گسترده است و واقعا هم خیلی جای کار داره. حالا انشالله اگر فرصتی شد دوباره بر میگردیم به بحث کودک. امشب بیشتر میخوام در مورد نوجوان صحبت بکنم. ببینید دوران نوجوانی و به تبعش دوران جوانی چون دوران شکلگیری هویت و شخصیت هر انسانی هست دوران خاصیه. دوران کودکی طبیعتاً دوران تقلید بیشتر و بچه ها رو دست پدر و مادر نگاه میکنن، خیلی حال و حوصله قدرت انتخاب و اصلا استفاده از این ابزارها رو ندارن. شان نگاه میکنن کی چه کار میکنه، کی خوشش میاد، کی بدش میاد، همون جور حرکت میکنن، میبیند جمع از این کار خوشش میاد تکرار میکنه، از این کار بعدش میاد سعی میکنه انجام نده. ولی دوران نوجوانی چون کم کم انسان داره آب به آب میشه، از فضای کودکی فاصله گرفته و کم کم داره وارد فضای جوانی و میانسالی میشه، این شخصیت قرار شکل بگیره. نوجوان کم کم احساس میکنه که میتونه روپای خودش بایسته،
استقلال رو در بر
میگیره، میتونه به اصطلاح به تعبیر شما استقلال داشته باشه و کم کم داره احساس میکنه که میفهمه، فهمش خیلی متفاوت شده و الان میتونه قضاوت کنه و انتخاب کنه و یه وقتایی احساس میکنه که از یه چیزایی خوشش نمیاد. خب حسه رو داره ولی نه اینکه هنوز شکل نگرفته، مثل خمیریه که هنوز قالب نیفتاده. پس دوران گذار حساب میشه، دوران آب به آب شدن حساب میشه، به تعبیری به دوران بحران هویت حساب میشه. قرار یک خودی برای خودش انتخاب کنه، منتها تا بیاد این خوده رو انتخاب بکنه یه زمانی میگذره دیگه. دوستم بیشترم دوست داره خودش تجربه کنه دیگه، ما هممون سنین نوجوانی رو گذروندیم، دوست داریم خودمون تجربه کنیم، دوست داریم خودمون یه چیزایی رو بچشیم و یه چیزایی رو ببینیم، کمتر علاقه داریم که از تجربیات دیگران استفاده کنیم. روی این حساب کار پیچیده میشه و این بحران هویت بیشتر خودش رو نشون میده. پس مهمترین فضایی که دوران نوجوانی با اون درگیره و با اون روبروه، بحث شکلگیری این هویت است، خود شدن اون شخصه، منم شدن اون شخصه، میخواد برای خودش یه من پیدا بکنه، یه خود پیدا بکنه. بنابراین یه ویژگی های این دوران پیدا میکنه از لحاظ شخصیتی و از لحاظ شاخصه های دوران نوجوانی و اوائل جوانی، مرز بین نوجوانی و جوانی که حالا دیگه شما بهتر از من میدونید، هنوزم که هنوزه خیلی مرز مشخصی نداره، هر کس برای خودش، سازمان ملل برای خودش یه یاری رو انتخاب میکنه، یه عده دیگه برای خودشون یه معیاری رو انتخاب میکنن که مرز بین نوجوانی و جوانی کجاست، مرز بین کودکی و نوجوانی کجاست. معیارها مختلفه و چه بهتر که ما این شناوره رو، شناور بودنه رو بپذیریم. بالاخره انسان‌ها در مناطق مختلف متفاوتن، در روزگارهای مختلف متفاوتن، با امکانات مختلف متفاوتن. خیلی لازم اصرارم ندیم روی سن و سال خاصی تأکید بکنیم. بالاخره دوران نوجوانی که یه بخش از اون به دوران جوانی و اوائل جوانی هم آمیخته هست، دورانیه که قرار شخصیت انسان شکل بگیره و شاخصه های خاص خودشو داره. این شاخصه ها از قضا با مباحث مهدویت به شدت قابل هماهنگ شدن و قابل پیوند خوردن هستن. حالا من بعضی از این شاخصه ها رو انتخاب کردم. شاخصه های دوران نوجوانی جوانی فراوانه. ماشاءالله تو کتاب های روانشناسی این هم چه به اصطلاح کتاب‌های غربی چه کتاب‌های شرقی تو این زمینه زیاد صحبت کردن. بینندگان محترم میتونن هر کدومشون از این منابعی که توی فضای مجازی هم در اختیار هست استفاده بکنن. من 7-8 تا از این شاخصه‌های مهم دوران نوجوانی و جوانی رو، دوران نوجوانی و اوائل جوانی که آمیخته با نوجوانی هست رو انتخاب کردم که در موردش صحبت بکنیم و ببینیم چقدر قشنگ میشه اینها رو با مهدویت پیوند زد و بر اساس فرهنگ مهدوی از این شاخصه ها استفاده کرد. ببینید یکی از شاخصه های مهم دوران ارزم به خدمتتون نوجوانی و جوانی آمیخته با نوجوانی بحث الگو پذیریه. اینو دیگه همه قبول دارن که دوران نوجوانی دورانیه که افراد دنبال الگو میگردن، چون علتش هم کاملا مشخصه. یک، شخصیت میخواد شکل بگیره دیگه، میخوام برای خودم یه قالب انتخاب کنم، یه خود انتخاب بکنم و یه آدمی بشم برای خودم، یه سری بشم تو سرا، از بقیه متمایز بشم. یک. دو، حال و حوصله هم نداریم دیگه. معمولا همون خیلی حال و حوصله یه این که بخواییم خودمون بگردیم یه دنیایی برای خودمون ترسیم بکنیم و نقالا قلم دست بگیریم و معیارها و شاخصه ها و موانع و نمیدونم فرصت ها و تهدید ها و اینا، کی حالشو داره؟ بهترین و راحت ترین گزینه الگوه. این خیاطیه با الگو.
درست.
و بهترین راه اینه.
آسان‌ترین راه.
خیلی راحت کل راهو شما طی می‌کنی. اول از که بشینی هی سر و کله بزن و معیار درست بکن و شاخصه بنویس و خط بزن و با این مشورت کن و با این کتابو بخون و فلان و بسار اینا، یه الگو انتخاب می‌کنی، رو این راه میری. عرض کردم این خیاطی، الگو می‌ذاری جلو رود، میبری میدوزی تمام میشه میره. تا اینکه حالا بشین میخوام بعد خودم یه چیزی برای خودم به اصطلاح طراحی کنم. واقعا هم طراحی لباس کار سختیه. تا اون وقتی که شما رو الگو بخوای ببری بدوزی. رو این حساب طبیعتا نوجوانها و اون اوائل جوانی که عرض کردم آمیخته با اون روحیات نوجوانی همچنان، افراد به شدت دنبال پیدا کردن شخصیت‌هایی هستن که بتونن رو دستشون تقلب کنن.
یعنی دنبال یه لقمه خیلی
آماده
راحت.
از روش کپی کنه، حرکت کنه. لذا دائم می‌بینید که جوان، نوجوان‌ها به خصوص و اون سنین ابتدای جوانی تغییر و تحول توی افراد زیاده. دو روز شبه یکی میچرخه، دو روز دیگه شبه یکی دیگه میچرخه. امروز رفتار اینو تقلید میکنه، فردا رفتار اونو تقلید میکنه، این هفته شبیه این سریال میشه، اون هفته شبیه اون سریال میشه، تا بالاخره یکی بهش بیفته. هی لباس عوض میکنه تا بالاخره از یه لباسی خوشش بیاد و اون لباس رو به قامت خودش برازنده ببینه. این حس الگو پذیری یکی از بهترین فرصت ها برای اینه که شما بتوانین نوجوان و جوان رو با بحث مهدویت و با بحث آخر الزمان پیوند بدید. چه در خانه، چه در مدرسه، چه در محیط‌های تربیتی دیگه، استفاده از این الگو پذیری یک فرصت برای ماها، برای کسایی که دغدغه آخرالزمانی دارن و برای کسایی که دغدغه مهدویت دارن و دنبال این هستن که نسل رو نسل مهدوی بار بیارن. توجه به این بعد شخصیت، بعد شاخصه جوان بسیار مهم و کلیدیه. اگر من طراح میتونه پدر باشه، مادر، طراح تربیت میتونه مادر باشه، پدر باشه، معلم باشه، مربی باشه، هر کی به این توجه داشته باشم که این جوان دنبال الگو میگرده و اینقدر قامت لباس به لباس میکنه تا بالاخره اون لباس برازنده رو پیدا بکنه، این رو توجه داشته باشم، حالا بیام مباحث مهدوی رو جوری برای این جوان طراحی بکنم که قابلیت الگو پذیریش بره بالا. یعنی جوان متوجه بشه که الگوی خوبیه، خوب میشه رو دستش کار کرد. خب این دو، این کلیت ماجرا. جزئی ترش رو جلسه قبل یه خورده بهش اشاره کردم، حالا این جلسه هم یه مقدار توی این به اصطلاح شاخصه هایی که خواهیم پرداخت بیشتر بهش میپردازیم و بیشتر در موردش توضیح میدیم. این برمیگرده به این که با توجه به این که شخصیت نوجوان یه مقدار رشد کرده، فکرش بازتر شده، ذهنش جوالتر شده، پرسشگرتر شده، یعنی همه شاخصه های دوران نوجوانی این هاست، از این فضاها استفاده کنیم و او رو بر اساس همین پرسشگری ها، بر اساس همین جستارها و جستارگری ها بکشونیمش به سمت اون آینده‌ای که در انتظار بشریته و اون زیبایی های جامعه موعود رو و زیبایی های موعود رو براش ترسیم کنیم. یه چنین شخصیت الگو، به اصطلاح دنبال الگویی که داره میگرده یه الگو پیدا بکنه، اگر من بتوانم امام زمان رو بر اساس زیبایی هایی که دارد برای این جوان ترسیم کنم، کارهایی که میکنه رو با توجه به اون شاخصهایی که دوباره در ادامه خواهیم گفت، این کارهایی که میکنه رو برای این جوان ترسیم کنم، به این جوان نشون بدم، به این جوان بخورونم که یک همچین انسان زیبایی وجود داره که آرزوی بشریت فلان میکنه، بیسار میکنه، یک همچین کاری رو قراره انجام بده، حس الگو پذیری از این شخص رو در نوجوان و جوانمون تقویت کنه. خب این میشه یکی از کارهایی که شما برای تربیت نسل مهدویتون میتونین انجام بدین. پس یکی از مهمترین یکی از مهمترین شاخصه های دوران نوجوانی و ابتدای جوانی بحث الگو پذیری است و دنبال الگو گشتنه برای ساده تر شدن کار. وظیفه من مسئول، من طراح، اینه که بتوانم این الگوی آخرالزمانی رو به عنوان امام زمان برای این نوجوان جا بیندازم، مطرحش کنم، زیبایی هاشو به او بچشونم و بفهمونم که او رو به عنوان یک الگو لااقل توی گزینه های خودش قرار بده، توی این رخت به رخت شدناش قرار بده. حالا لازم نیست به عنوان گزینه اول و آخر به او بچشونم، نه لااقل تو گزینه هاش بگذارم، یک کاری کنم که این نوجوان این رو به عنوان یکی از گزینه های خودش قبول کنه،
بپذیره، بله،
که این رو هم تجربه کنه. معمولا جوان اگر توی این لباس به لباس کردن ها و این تیپ عوض کردن ها، مثلا فقط تیپ ظاهری نیست، این تیپ عوض کردن ها برسه به این الگوی مناسب امام زمانی، کمتر میتونه از این رد بشه، مگر یه اتفاق خاصی بیفته، چون این الگو اینقدر جذابیت داره و اینقدر بر اساس شاخصهایی که باز عرض میکنم در آینده ادامه خواهیم گفت، اینقدر جوان رو به سمت خودش خواهد کشید که جوان بهانه‌ای برای از دست دادن این الگو نمیبینه. پس یکی از مهمترین، تکرار بکنم باز، یکی از مهمترین فضاهایی که من پدر و مادر در برابر بچه به عنوان تربیت مهدوی داریم، این که عوض این که بیاییم خودمون رو و خواسته های خودمون رو به عنوان یک الگو به بچه‌مون نشون بدیم، به بچه بگیم نمیدونم به پسر عمود نگاه کن، به دختر خالت نگاه کن، به کی نگاه کن، به کی نگاه کن، یا به آقای فلانی نگاه کن، آقای فلانی نگاه کن، این کسی رو که میخواییم به بچه‌مون نشون بدیم و متاسفانه در عموم موارد تخریب شخصیت حساب میشه برای بچه و بچه عوض این که بره به سمت الگو پذیری یه مقدار جبهه گیری پیدا میکنه، حتی سرخوردگی پیدا میکنه، بیایم ببریمش به سمت یه شخصیتی که نه سرخوردگی براش پیدا بکنه، جذابیت براش داشته باشه، اصلا او رو به عنوان یک نیرو بخواد، او رو دوست داشته باشه به عنوان یک نیروی خودش داشته باشه، نه نسبت به او احساس رقابت بکنه، احساس یک کسی بکنه که همش تو سر من خورده، کسی که امام زمان رو تو سر کسی نمیزنه، که بتونم این شخص رو به عنوان الگو و معیار قبول بکنم، امام زمانم دنبال این میگرده که نیرو داشته باشه، کم کمک این همخوانیه ایجاد میشه و جوان به عنوان یه نیرو جذب میشه، نه به عنوان یک رقیب. امام زمان رقیب خودش نمیبینه، امام زمان رو کسی که تو سر من خوردش کردن نمیبینه، به عنوان یک کسی میبینه که منو میخواد، به عنوان یک دوستی میبینه که دنبال اینه که منو با خودش ببره. دقیقا فهمودین؟ این استفاده از اون حس الگو پذیری است که یکی از شاخصه های مهمه نوجوان و سنین اولی ابتدایی جوانیه. این یه نکته. یکی از شاخصهای دیگر هم عرض بکنم، حالا اگه قرار بود رفت و برگشتی داشته باشیم به سرا بعدش باشه، یکی دیگر از شاخصهایی که در نوجوان و اوائل سنین جوانی وجود داره بحث خودنماییه. نوجوانها و در ابتدای سنین جوانی به شدت دنبال این هستن که خودشونو نشون بدن، چون تو الان که خودی نداشته، که تو الان همیشه مقلد بوده، کودک بوده و هرچی گفته چشم. از الان اون احساسی که در او زنده شده و اون حس استقلال طلبیه که بهش اشاره کردیم، این حس درش یه مقدار داره غلیان میکنه، داره میجوشه، کم کمک جوان دنبال اینه که خودی نشون بده، به دیگران خودشو به اصطلاح ثابت بکنه، لذا دوست داره دیگه، همیشه دوست داره خودشو بندازه وسط. تا یه جایی مثلا یه پیشنهادی میشه سریع حاضره بیاد وسط، لذا همیشه جوانا پا به میدون تر هستن تا دیگران. چرا؟ چون میدون برای اونها یه جاییه که خودشو میتونه کامل نشون بده، هر میدانی، چه میدون ورزشی باشه، چه میدان جنگ باشه، چه میدان علمی باشه و و و و، یه جایی که من بتونم خودم رو نشون بدم دیگه، ته تهش به اصطلاح مدل مو و لباس و اینجور چیزاست، تو این فضا هم باشه من خودم رو میخوام نشون بدم، لذا یه مدی میزنه که متمایز باشه، تو چشم بزنه، نشون میده که خودنماست، میخواد همه ببیننش، میخواد همه نگاهش بکنن. خب اینم یکی دیگه از شاخصه های دوران نوجوانی و اوائل سنین جوانیه. توی همین فضا این خودنماییه، عرض کردم با دو سه تا معیار همراهه. یعنی چرا نوجوان علاقه به خودنمایی داره؟ دو سه تا نکته توش وجود داره. یکی این که نشاط و شادابی که داره، دو این که نیروی انباشت نیرو داره، بمب انرژیه، سومین نکتهش هم اینه که انواع اقسام استعدادات تو وجودش هست. پس شما با یه موجودی روبرو هستین که نشاط و شادابی درش موج میزنه، بمب نیروه، و از طرف دیگه به اصطلاح انواع اقسام استعدادها در وجودش نهادینه شده. خب این ستا وقتی یه جا جمع میشه، خب طرف میخواد اینا با هم یه معجونی بکنه، تحویل بده دیگه، لذا خود نمایی شکل میگیره. نشاطه و اون بمب انرژیه و استعدادها با هم که میخورن به هم، جوان و اون نوجوان و جوان شما رو تحریک میکنه که خودشو تو جامعه بندازه، خودشو دنبال این بندازه که مطرح بکنه. درست شو؟ حالا این فضا رو من اگر بتونم بیارمش تو مهدویت، یعنی چه جوری؟ یعنی چی بیارمش تو مهدویت؟ ببینید شما یه فضایی داریم، به خصوص الانی که توی دوران غیبت داریم به سر میبریم دیگه، یه فضایی داریم به اسم فضای انتظار دیگه. در دوران غیبت به عنوان دیگر مساوی انتظار، در دوران انتظار داریم به سر میبریم. دوران انتظار دوران خودنماییه. خب یعنی چی دوران خودنماییه؟ همون نکته که تو اون بخش اول صحبتمون که رفت صحبت رفت جای دیگه از قدم خدمتتون، دورانی که همه انسانهای به اصطلاح شیفته و واله امام زمان دنبال این هستن که خودی نشون بدن، حرکتی بکنن، قدمی بزنن، گامی بردارن، به امام زمان یه اعلام حضوری بکنن. اصلا خاصیت دوران انتظار دوران خودنماییشه، به همین خودنمایی بودن است که من دنبال این هستم که خودم رو نشون بدم. این رو اگر شما بگذارین کنار اون خودنمایی نوجوان و جوان در سنین ابتدایی جوانی، به زیبایی میشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد. انتظاری که دوران خودنمایی است با نوجوانی که دنبال خودنمایی است، منتها باید تلفیقش کرد. ما الان چی رو میخواییم بگیم تا برسیم به اون تلفیقه؟ میخواییم بگیم چه راهکارهایی رو میشه استفاده کرد برای این که بتوان نوجوان و جوان رو به سمت مهدویت کشون.
ما دنبالم راهکارها هستیم دقیقا.
برای پیدا کردن این راهکار فضاهای مناسبش رو باید پیدا کرد. خب ما الان اولین مرحلمون فضا سازیه. اون فضای اولی که عرض کردم فضای الگوپذیریه بود. فضای دومی که از این فضا به زیبایی میشه استفاده کرد و بحث را مهدویت و تربیت مهدوی رو به جوان منتقل کرد، استفاده از این فضای خودنمایی است. چون این خودنماییه با فضای انتظار یه همخونی و همخوانی کاملی داره. فضای انتظار شما فضای خودنمایی است، نوجوانم دنبال خودنمایی است، یکی میخواد این دوتا رو با هم دستشون رو بذاره تو دست هم دیگه، یه تلفیقی بین این دوتا ایجاد بکنه. یه مقدار ما این ظرافت‌ها رو گم میکنیم اگه به این نکات توجه داشته باشیم. حالا بازی اشاره کنم که تو بحث راهکار و اینها ها خیلی چیز نکنیم که آقا پس راهکارش چی شد. میخوام بگم همین که ما به این نکته توجه داشته باشیم که این دوتا چقدر به هم نزدیکن، چقدر به هم شبیهن، دوران نوجوانی و اوائل جوانی چقدر با انتظار و غیبت با هم همخوانن، انگار یه جنسن. توجه به این همخونی و همخوانیه باعث میشه من خیلی راحت خودم بتونم راهکار پیدا بکنم. دقت میکنین؟ اینقدر که اینا با هم همجنسن، همگنن، اینقدری که اینها همجنسن، اگر من توجه به این نکته داشته باشم کار سختی ندارم برای اینکه جوانو بتونم بکشونم تو وادی انتظار.
دوست.
از سر خودم وانه می کنم که بگم آقا پس راهکار ندادینا. نه راهکار عرض می کنیم، ولی این توجه اگه بیاد وسط خودمون ملتفت می شیم نباید دنبال راهکار کاسی گشت. این اصلا تو این فضاه، این فقط یه تلنگر میخواد، یه هول میخواد تا بده سمت انتظار. دقت میکنین؟ حالا اگه قرار رفت آمدی داشته باشیم بریم و بیام تو مدیم دار
بسیاری. بله تنفس داشته باشید. خب یه بخش انشالله آماده است، ما هم دیگه مجدد میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خیلی ممنون.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خم، زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا تو با شنگی خال تو، سلامات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی زد، اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست زهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نگلایی نشکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خیلی ممنونیم از همراهیتون. باز مجدد انشالله که اساتید خوبی رو در واقع پشت سر گذاشته باشید تا این لحظه، در پناه آموزمون انشالله در کمال صحت و سلامت باشید. انشالله بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم، بحث تربیت نسل مهدوی انشالله و گفتگوی جناب استاد رضایی رو انشالله در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
دست شما درد نکنه. من یکی دیگه از شاخصهای بحث نوجوان و سن ابتدایی جوانی رو عرض بکنم، بعد برای پیوند دادن راهبردی این سه تا با مهدویت یه نکته رو عرض خواهم کرد. یکی دیگه از مهمترین شاخصه های دوران نوجوانی و اوائل جوانی بحث محدودیت گریزیه. حالا همون بحث آزادی گرایی که مطرحه، به خصوص با توجه به این که عرض کردم توی بخش قبل، نوجوان در دوران قبل در سن قبلش بیشتر بله چشمگو بوده و بیشتر مقلد بوده و الان یه حس آزادی بهش داره دست میده، یه حس تصمیمگیری داره بهش دست میده و یه حس استقلال طلبی داره بهش دست میده، مثل این آدمایی میمونه که از یه محیط بسته‌ای احساس میکنن که به اصطلاح رها شدن،
که آزاد شد
آزاد شدن. فنریه که به اصطلاح دستشون از این فنره برداشتن. دوست داره یه جورایی یلگی رو تجربه کنه. بذاری میگم یکی از شاخصهای مهم دوران نوجوانی و جوانی اینه که دوست داره یه جورایی آزاد باشه. و این یکی از مشکلاتی که در بسیاری از خانواده ها باهاش روبرو هستن. بچه تو که قبلا اینجوری نبودی، که تو که کوچیک‌تر بودی که بهتر بودی، که ملتفت این نکته نیست و متوجه این نکته نیست که این الان داره احساس میکنه که فنر در رفته، من راحت شدم، میتونم تصمیم بگیرم، میتونم انتخاب کنم، میتونم خودم باشم، خودی که هنوز پیدا نشده. درست شد؟ پس نوجوان‌ها طبیعتاً حس اون آدم از کردم آدمی رو دارن که از یه فضای بسته ای آمده تو فضای باز، کم کم خودشو گم میکنه. این تا بیاد خودشو پیدا بکنه یه مدتی طول میکشه دیگه. مثل خیلی از اینایی که به اصطلاح میگن مملکت ما احفیفه، پاشیم بریم اروپا، پاشیم بریم آمریکا، پا میشه میره اونجا، بعد یه مدت اولی خیلی کیفوره، بعد یه مدتی خب توی همین فضاهای مجازی خیلی از اونها پیام میگذارن، خودشون پیام میگذاره و رسما اعلام میکنه آقا ما چه اشتباهی کردیم، کاش که میشد برگردیم. خب یعنی بس که احساس بستگی میکنه و احساس محدودیت میکنه و احساس خفگی میکنه در اثر هر چی، فکر میکنه هر جای دنیا بهتر از هر جای دنیا غیر از اینجا،
غیر از اینجا
پا میشه میره. بعد خیلی از اونها خیلی زود متوجه میشن که اشتباهی کردن. حالا حس نوجوانی همچین حسیه، چون داره از یه فضای فاصله میگیره، از یه فضای بله قربانگوی فاصله میگیره، پس خیال میکنه که دیگه تموم شد، دیگه خودمم، لذا یه مقدار حالت تمرد پیدا میکنه، حالت آزادمنشی پیدا میکنه، حالت خودسری پیدا میکنه، که از همه اینا تعبیر میکنه به همون محدودیت گریزیه. نوجوان و جوان یه حس محدودیت گریزی پیدا میکنه. این حس محدودیت گریز رو از قضای ربانی، باز همین رو به زیبایی میشه با مهدویت پیوند داد. ریشه این محدودیت گریزی رو عرض کردم. یه مقدار بخوایم فنی ترش بکنیم، در تمام ما انسان ها بحث عقل و دل وجود داره دیگه، منطق و احساس. و از قدیم الایام همیشه گفتن منطق و احساس با هم دعوا دارن، عقل و دل با هم نساختن، با هم به اصطلاح کنش و واکنش داشتن، درگیر بودن با هم دیگه. طبیعتاً دل به دنبال میله، می آقا چی دوست داری؟ عقل همش مثل یه آدم آقا بالا سر، همش بکن و نکنه، درست و غلطه، چرا کردیه چرا نکردیه، تکلیفه.
درست.
طبیعتاً توی این فضای نوجوانی که من دارم یه تجربه جدیدی رو احساس میکنم، اون دله بیشتر میکشه. تو این بکن نکن که تا دیروز هم بود که آقای عقل، این بکن نکنی که تو میخوای بکنی، من تو الان داشتم تجربه میکردم، بذار الان یه چهار رو بریم دنبال دلمون، این میله غالب بشه، شما دیر نمیشی، شما دوباره برمیگردیم، اگه حال و حوصله داشتیم میریم و برمیگردیم. درست شد؟ پس طبیعتاً توی این درگیری بین عقل و دل، یه مقدار جانب دل قوی تر میشه به لحاظ این از کدام اون حس آزادی و رهاشدگی که در شخص نمود پیدا میکنه. این که میگم این با مهدویت قابل تطبیقه، مهدویت کاملا و دقیقا تطبیق و تطابق همین عقل و دله. اینو تو اون جلسه قبلم عرض کردم، شما دو تا تابلوی سفید و سیاه دارین دیگه.
بله.
یه تابلوی سیاه داریم نسبت به قبل از ظهور، یه تابلوی سفید داریم نسبت به بعد از ظهور. تابلوی قبل از ظهور شما همش این به اصطلاح زشتی ها و پلشتی هاست، برعکسش تابلوی بعد از ظهور شما همش عدالت و نظم و انتظامه. خب وقتی این دوتا تابلو رو میگذارین کنار هم، کنار هم نگاهش میکنین، اون شاخصه اصلی این دوتا تابلو چیه؟ شاخصه اصلی این دوتا تابلو عقل و دل است، منطق و میل است. میگه ببین منطق داشته باشی میشه تابلوی بعد از ظهور، میل و دل داشته باشی میشه تابلوی قبل از ظهور. خب دیگه انتخابش با خودت، منتها شرطش اینه که من این تابلوها رو بیام قشنگ برای این نوجوان جوانم ترسیم کنم. عرض کردم تو جلسه قبلم روی این نکته مدار مانور دادم خدمت دوستان، گفتم آقا وقتی نوجوان شما تابلو رو قشنگ بداند، حالا کودک بود فقط یه سیاه و سفید بهش میگفتیم، آدم بده و آدم خوبه، ولی حالا که اومده بالا سنش آمده بالاتر و به اقتضای بالاتر رفتن سنش فهمش و شعورش یه مقدار رشد کرده، این تابلوی سیاه و سفیده باید واضح‌تر بشه. اگه واضح‌تر نشه فایده نداره، کل زحمتی که در دوران کودکی کشیدی به فنا میره. باید تابلو تو واضح‌تر کنی. کم کم می‌خوام بریم تو اون راهکاره. یه مقدار این سیاه و سفیده رو براش روشن‌تر کن. چی میشه که تابلوت سیاه میشه؟ چی میشه که تابلوت سفید میشه؟ اگه قبل ظهور اینجور کثیف میشه چرا؟ اگه بعد ظهور اونقدر قشنگ میشه چرا؟ خب اگه این تابلوه به اقتضای سن نوجوان شما و رشد فکری و فهمی و ذهنی نوجوان شما تابلوه شفاف شد، ریشه یابی شد، منطق چینی شد توش، حالا جوان شما میتونه توی این جدال بین عقل و دل و منطق و میل راحت تر انتخاب بکنه، چون تابلو داره. خب داره میبینه. ببین خیلی چیزا رو عرض کردم تو اون صحبت‌های قبلیم که جوان دنبال تجربه است، دوست داره بچشه خودش. خب خیلی وقتا به جوان وقتی میگی سیگار بده ممکنه نفهمه، ولی خیلی از این جوان ها اولین پوکو که میزنن خودشون سیگار میندازن دور. درست شد؟ چهار تا سرفه که میکنم یه بابا این چی بود دیگه اصلا. یکیش اینه که بگم آقا برو سیگاره رو بکش، یکیش اینه که قشنگ بیای تشریح کنی براش، توضیح بدی براش، ترسیم کنی براش فضای سیگاری رو با فضای غیر سیگاری، فضای معتاد رو با فضای غیر معتاد، بیای تشریح کنی براش، تصویر سازی کنی براش، فیلم مستند بهش نشون بدی. کاری که خیلی از رسانه‌های دلسوز دارن این کارو میکنن دیگه، داره تشریح میکنه، تصویر سازی میکنه، میگه آقا این مسیر تهش اینه، این مسیر تهش اینه، انتخاب با خودت. این تشریحه هر چقدر که دقیق و منطقی تر باشه، متناسب با فهم نوجوان باشه، نه فهمش بالا باشه، متناسب با فهم نوجوان باشه، توی این جدال بین عقل و دل و منطق و میل انتخاب رو برای نوجوان و جوان شما ساده تر میکنه و آسان تر میکنه. پس این تشریح مهمه. دین چه کار کرد؟ دین اومد گفت آقا من خوراک رو بهت میدم. خوراک چیه؟ ترسیم. ترسیم با من. قبلش رو میگم، بعدش هم میگم. ولی به ادبیات نوجوان در آوردنش و به زبان نوجوان گفتنش با تو، این که دیگه من که به صلاح کار من نیست که،
همون کار رسانه رو که الان فرمودید.
احسنتم. کار من نیست. من خوراک، وظیفه دین خوراکه، خوراک بهت میدم دیگه، در قالب ریختنش با توه، با توی پدره، با توی مادره. آخه شما باید یه تکونی به خودتون بدین، لقمه که نباید تو دهن شما گذاشت که، خودتونم باید یه کارخونه باشین.
همین رسالانه که فرمودید جناب استاد الان یه شاید یه موزلیه، یعنی واقعا اون جلد راهکار که الان فرمودید دارید میدید، نوجوانای ما عجین شدن، همه اینا در واقع تو بستر مجازی دارن تربیت پیدا میکنن، اینا یه موزلیه.
موزله
یعنی تو خانواده ها شاید اونقدر نتونن اون نقششون رو ایفا بکنن، سخته.
درست.
واقعا الگو برداری که فرمودید تو رسانه تو مجازیه، یعنی شب و روز این بچه‌ها با اینا، اینو واقعا چی میشه چیکار کرد؟
همین.
یعنی چجوری میشه بهره برداری کرد از این موضوع؟
این یه بخشش عرض کردم، یه بخشش برمیگرده به مسئولین فرهنگی. ببینیم الان یه اتفاق خوبی که افتاده، جشنواره فجر امسال شاید بشه گفت یکی از متفاوت‌ترین جشنواره‌های فجریه که داره برگزار میشه. بر چه اساسی؟ بر این اساس که فیلمسازهای ما متوجه شدن که نسل ما علارغم ظاهری که نشون میداد علاقهشون به فیلمهای حماسی بیشتره تا فیلمهای جلف، تا فیلمهای هرچی، لذا گرایش به فیلمهای حماسی توسعه پیدا کرد. از کنم تو جشنواره امسال تقریبا یه نمودی داره فیلم‌های حماسی که
خیلی متفاوته،
متفاوتن با فیلم‌های جلفی که خیلی از سینما فیلمسازای ما عاشقشن و منبع پول میدونن، بدون تعارف منبع پول هم هست. خب این یعنی چی؟ یعنی که یه بخش کار برمیگرده به اون مسئولین فرهنگی ما، حتی در حد یک فیلمساز، در حد یک تهیه کننده، در حد یک کارگردان، در حد یک فیلم نام نویس، در حد یک داستان نویس، داستان خوبی بنویسه که قابلیت فیلمسازی داشته باشه، در حد یک راویگری، روایتگری بتونه یک جوری روایت بکنه که فیلم نام نویس بتونه از توش فیلم قشنگ در بیاره. این یه بخش کاره که حالا خدا رو شکر تا یه اندازه داره اتفاق میفته که اون ترسیمه شکل بگیره. یه بخشش من پدر و مادر هستم که به تعبیر شما معضل اینجاست که پدر و مادره چه کار کنه. پدر و مادره اون کاری که توی این فضا میتونه بکنه، توی فضای حجمه‌ای که داره فضای مجازی ایجاد میکنه و این بلبشویی که داره ایجاد میکنه، پدر و مادر با توجه به اینکه هنوز سیطره خودش رو از دست نداده، درسته دوران نوجوانی دوران فاصله گرفتن هست ولی ارتباط قطع نشده. میبینیم دیگه نوجوان ها همچنان ارتباطشون با پدر و مادر صمیمیه، به شدت هم با پدر و مادر عاطفی هن، برعکس سنین جوانی، اون وقتی که شخصیت شکل گرفته و جوان دیگه حقیقتا وارد سنین جوانی شده و دیگه میخواد مستقل بشه، اون وقت دیگه سلطه پدر و مادر بر جوان تقریبا میشه گفت نمیدونم درصد روش نمیذاریم ولی خیلی پایینه.
درست.
اونقدری که اون جوون از جنس مخالفش به اصطلاح حرف شنوی داره، یقینا از پدر و مادرش حرف شنوی نداره در عموم جوان ها. درست شد؟ ولی نوجوان این چنین نیست. نوجوان تازه داره، چون بحران هویت داره، هنوز هویت شکل نگرفته، دنبال هویت داره میگرده، دوست داره از پدر و مادر کنده بشه ولی جرأت نمیکنه، میترسه، مثل اون پرنده ایه که میخواد برای اولین بار بپره. کار سختیه این. پدر و مادره حالا تو پرنده ها برعکسه، میخوان از خونه بندازنش بیرون، به این راحتی نمیره. حالا توی خانواده ها، تو انسان ها برعکسه، فرزنده میخواد سوا بشه ولی همچنان نگرانه چی میشه، چه اتفاقی میفته، چون فضای پیش روشو نمیدونه، خودش هم که شخصیتی نداره که بخواد بر اساس شخصیت خودش زندگی بکنه، طبیعتاً از یه پا پس میکشه، از چی میگن، از پا پس میکشه، از دست پیش میکشه. درست شد؟ هی یه قدم از این ور میره، یه قدم از این ور میره. یه خورده از خانواده فاصله میگیره ولی دوباره شب میبینی در خونه رو داره میزنه. یعنی چی؟ یعنی من همچنان امیدم اینجاست. این اون بزنگاهیه که پدر و مادر میتونن ازش استفاده بکنن. این اون نقطه‌ایه که هیچ فضای مجازی نمیتونه روش تأثیر گذاری داشته باشه. نقطه اتکا، نقطه امن، فضای ایمن. یه فضای ایمنی رو هنوز این نوجوان پشت سر خودش نیاز داره. جوان این چنین نیست. جوانی که از مرحله نوجوانی و اون دوران اول جوانی گذشته، اون اینطور نیست. اون دیگه الان ممکنه دو شب بره تو خیابونم زندگی بکنه، به دمادارش اصلا زنگ هم نزنه، خبری هم نپرسه. ولی این اینطور نیست. این توی یک فضای آب به آبی عرض کردم. این فضای آب به آب همونطور که اون طرف میتونه کشیده بشه، همینطور این طرف همچنان پدر و مادر نفوذ خودشون رو دارن. منتها صحبت سر اینه که این نفوذ رو باید بتونه ازش استفاده بکنه. راهکار این استفاده کردنه چیه؟ یکی از مهمترین راهکاراش همین توجه هاییه که عرض شد اینجا. یعنی پدر و مادر باید توجه داشته باشه، باید بداند که بر اساس همین روحیات فعلی نوجوان میتونه او رو با مهدویت پیوند بده. این دانستن خودش نصف کاره. برای حرکت دانش لازمه، خود این دانش نصف کاره، مهمترین راهکاره. انسانی که نسبت به مسیر پیش روش اطلاعی نداره چجور میخواد قدم برداره؟ مسیر رو نمیدونه. مثل کسی مونه شب تار توی مسیر، میگن آقا برو جلو. به نظر شما این چند تا قدم میتونه بره جلو وقتی هیچ نوری نیست؟ من نمیدونم جلوی من جوب آبه، آسفالت، پرتگاه، هیچی نمیدونم. این چند تا قدم میتونه برداره؟ با اون پدر و مادری که نسبت به فضا آشنایی داره، هم روحیه نوجوان رو میشناسه، هم مهدویت رو میشناسه، همین که چقدر این دوتا با هم قابل هماهنگی و همخوانی و همخونی هستن، این رو میدانه. خود این دانستنه به پدر و مادر راه یاد میده. عرض کردم توی صحبت‌های قبلیم، اینقدر این دوتا با هم نزدیکن و با هم هماهنگن، فضای انتظار و فضای مهدویت با این ستا شاخصه‌ای که عرض کردم، کم کم هم میخوام توی صحبتامو جمع بکنم، فضای انتظار و فضای مهدویت با این ستا شاخصه‌ای که عرض کردم، بحث الگوپذیری، بحث خودنمایی و بحث محدودیت گریزی، اینقدر نزدیک به همن و اینقدر در هم تنیده هستن که فقط لازمه پدر و مادر ما نسبت به این نزدیکی، نسبت به این همخونی و همخوانی آگاهی کامل داشته باشه. توی این فضا سوق دادن فرزند نوجوان و جوان ابتدای کار به سمت مهدویت کار چندان سختی نیست. البته که راهکارهای دیگه هم غیر از این داره، انشاءالله جلسات دیگه عرض خواهم کرد. منتها این مهمترین راهکاره. خود این دانشه، خود این دانستنه به پدر و مادری که استعدادهای ذاتی دارن برای تربیت فرزند، کمک میکنه که بهترین راه رو برای هدایت فرزند انتخاب بکنن. دقت میفرمایید؟ پس من جنبندی میخوام بکنم صحبت هامو، همین دو سه جمله آخر ما عرض بکنم. یه مقدار بخوام جمله‌مو علمی بگم از روش بخونم. پردازش به مشترکات،
بله،
پردازش به مشترکات نوجوانی و جوانی از یک طرف و توصیف مهدویت و جامعه آخر الزمانی از طرف دیگه، بهترین فضا رو برای پیدا کردن راهکار مناسب برای تربیت مهدوی به دست میده. این آخرین جمله من باشه و نتیجه این صحبتی که امشب داشتیم. انشالله مفصل ترش اگر توفیقی بود و عمری بود فرصت هایی داشته.
خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. انشالله همیشه سالم و سلامت باشیم و بتونیم از حضرت انشالله استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه مرتجعتون قرار گرفته باشه. انصافاً من خودم که تو این برنامه‌ای که افتخار رو پیدا می‌کنم که میام، واقعا لذت می‌برم و توفیقی در واقع برای بنده حقیر که در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشم. امیدوارم که برای شما هم مفید در واقع باقی شده باشه. اونم فراموش نکنه از دعای خیرتون انشالله که هر جا هستید در چین عصر آدینه ای اولین دعا و آخرین دعای ما انشالله باشه برای ظهور امام عصر ارواحنا الله الفدا. اللهم اجل لولیک الفرج یا علی مدد. خدا نگهدار. خیلی ممنونم استفاده کردید.
میشه برگردی مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد ها بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا